بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله آقای حاج سید علی اصغر دست غیب، 27 آذر ماه 1401.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا حبیب الله العالمین ابی القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. فرع مورد بحث این بود که مفترات روزه چنانچه عمدن واقع شود موجب بطلان روزه هست، اما اگر غیر عمدی سهواً نسیاناً واقع بشه موجب بطلان روزه نخواهد بود. نصوصی که بر این موضوع دلالت داشت بعضی رو یادآور شدیم، از بین اونها صحیحه حلبی، صحیحه زراره، صحیحه محمد ابن قیس، صحیحه ابی بصیر، موثقه عمار ابن موسی، موثقه سمائه، اینها رو بیان کردیم. حالا یکی دو تا روایت مونده، اینها رو بخونیم که همه اینها دلالت بر این دارد که اگر کسی در اثر سهو و نسیان مفطری به جا آورد روزه او باطل نخواهد بود. خبر ابی بصیر و به اسناده عن الحسین بن سعید عن القاسم بن محمد عن علی عن ابی بصیر قال سألت ابا عبدالله عن رجل صام فی رمضان فأکل و شرب ناسیا فقال یتم صومه و لیس علیه قضا. و سال شیعه جلد 7 باب 10 از عباب ما یمسکانه الصائم حدیث 8. ابو بصیر میگوید که سوال کردم از امام صادق علیه السلام در مورد شخصی که در ماه رمضان خورده و آشامیده در حالی که در فراموشی و نسیان بوده، و از حضرت فرمودن که روزهش رو تمام کنه و برش قضا نخواهد. یکی هم خبر داوود ابن سرحان هست و عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر عن داوود ابن سرحان عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل ینسا و یأکل فی شهر رمضان قال یتم صومه فإنما هو شیء اطعمه الله. و سایر الشیعه جلد 7 باب 10 از ابواب ما یمسک عنه الصائم حدیث 6. اب داود ابن سرحان از امام صادق علیه السلام نقل کرده راجب شخصی که در اثر فراموشی در ماه رمضان چیزی خورده که حضرت فرمودن روزش را تمام کند، پس به تحقیق اون چیزی که خداوند طعام او قرار داده، یعنی به هر حال تعلیلی هم براش بیان فرمودن. حالا در رابطه با این نصوص که اعم از صحیحه و موثقه و غیر اونها بود، بیان دو نکته ضروری است. نکته اول این که هرچند مورد اونها اون چه در این روایات ذکر شده اکل و شرب و جماعه و راجع به مفترات دیگه در اینها موردی ذکر نشده، لکن مطمئنن موارد دیگر را هم باید گفت که ملحق به این هاست. علتش هم اینه که اساس صوم اجتناب از همین سه مورده، یعنی اون چی که در قرآن کریم تصریح شده، نهی از اکل و شرب و جماعه که قبلا در اوائل بحث بیان کردیم راجع به مفترات که اینها در قرآن تصریح شده. پس بنابراین اساس اینهاست. البته ما بقی هم در نصوص ذکرش آمده. حالا به مقتضای همون نصوص حکم می شود که اگر عمدن اونها رو به جا بیاره که خب باطله، اما در فرض نسیان عدم بطلان نسبت به اونها ثابته. به لحاظ این که در اون موارد به طریق اولا چنین هست، وقتی ما در اون سه مورد که اساس مفترات هم در قرآن به اون تذکر داده شده هم در نصوص میگیم اگر نسیانن انجام بگیره لطمه‌ای به روزه نمیزنه، طبیعتاً اون موارد دیگه به طریق اولا اگر نسیانن انجام بگیره به روزه اش لطمه‌ای وارد نخواهد شد. یه نکته. نکته دوم هم این که بعض از نصوص که ذکر کردیم مانند صحیحه زراره، خب خصوص ماه رمضان رو میگوید. بعض دیگه مثل صحیحه ابو بصیر خصوص صوم نافله رو یادآور شدن. ما بقی هم که اطلاق داره شامل جمعی اقسام روزه میشه. بنابراین هیچ گونه موجبی برای تقیید حکم به بعض اقسام صوم نخواهد بود. وقتی نگاه میکنیم این روایاتی که خوندیم شامل این موارد، حالا بعضی مطلقا داله بر این است که هر روزه ای را انسان در حال فراموشی درش مفطری انجام دهد این سبب بطلان نمی شود، و اگر جایی هم مورد خاص گفته میشه یعنی ماه مبارک رمضان در همون راستاست و یا صوم نافله. بنابراین جای این نیست که ما بگیم این اختصاص دارد به قسمی از اقسام صوم، همه رو شامل میشه. اما نسبت به بخش دیگر از عبارت مرحوم مصنف یعنی عدم الفرق بین العالم و الجاهل، و در جاهلم عدم الفرق بین القاصر و المقصر، یعنی اگر مفتری متعمدن انجام بگیره این موجب بطلانه، هم از این که شخص عالم باشد بداند یا اینکه جاهل باشد و نداند، حالا جهلش هم یا ان تقصیرن هست یا از باب قصور. مشهور بین اصحاب همینه، یعنی بطلان صوم در اثر انجام عمدی مفطر بدون اینکه فرقی بین عالم و جاهل به قسمی به تعبیر مرحوم مصنف بوده باشه. البته ابن ادریس برخلاف مشهور قائل به اختصاص بطلان صوم به عالمه. عالم منظور یعنی کسی که میداند، حکم رو میدانه که فرض کنید این کار رو اگه انجام بده عمدن سبب بطلان میشه، و اینکه ایشون قائل بله مختص به شخصا که مطلع عالمه و بر جاهل چیزی نیست. مرحوم صاحب حدائق هم همین قول رو اختیار کردن، لیکن بعض دیگر از جمله مرحوم علامه در مختلف و محقق در معتبر قائل به بطلان صوم جاهل در اثر انجام مفطر متعمدن شدند و میگن به هر حال در مقام تا تحقیق اگر بخواهیم بیانی داشته باشیم، توجه به این نکته لازمه که احکام بر مکلفین وضع شده بدون فرق بین عالم و جاهل. کل احکام شرعیه اینها وضع شده برای همه مکلفین، حالا اینها چه عالم باشن چه جاهل باشن. از جمله همین اطلاق ادله مفتریت که شامل عالم و جاهل هر دو میشه، مگر البته لا ما خرج به دلیل، در جایی مورد خاصی به دلیل خارج شده باشه. بنابراین وقتی بحث چه در آیه شریفه آیات قرآنی چه در نصوص این است که فرزن حالا در حال روزه خوردن آشامیدن رو ترک کنید یا مقاربت با نساء رو و دیگه موارد دیگه، اینها خطاب عام و جمعی مکلفین رو شامل میشه، هم از عالم و جاهل. خب این اصل موضوع. اما حالا اینکه میگیم الا ما خرج به دلیل، دو تا روایت هست که اینها رو باید ببینیم و نم آیا میتواند از مصادیق همون مواردی باشد که در واقع خرج به دلیل. یعنی درسته که اطلاقات ادله در مفترات شامل عالم و جاهل هر دو میشه، حتی در جاهل هم از قاصر و مقصر، ولی این دو روایت که حالا میخوانیم بعد ببینیم که نتیجه چه میشه. یکی موثقه زرار و ابو بصیر هر دو و به اسنادهیم که از مرحوم کلینی محمد ابن یعقوب نقل شده، ان علی ابن الحسن ابن فضال ان محمد ابن علی ان علی ابن نعمان ان عبدالله ابن مسکان ان زراره و ابی بصیر قالا جمیعاً سألنا ابا جعفر علیه السلام ان رجل اتا اهله فی شهر رمضان و اتا اهله و هو محرم و هو لا یرا الا ان ذلک حلال له قال لیس علیه شیئن مسائل الشیعه 47 باب 10 از ابواب ما یمسکان حسائم حدیث 12. خب زراره و ابو بصیر هر دو اتفاق گفتن که ما سوال کردیم از امام باقر علیه السلام راجب شخصی که با همسرش در ماه رمضان مقاربه کرده و همینطور در حالی که محرم بوده هر دو، و هو لا یرا الا ان ذلک حلال له، چون این میپنداشته که این برش حلاله، یعنی دو حالت روزه هم جائزه، دو حالت احرام هم جائزه که این کار رو انجام بده. قال لیس علیه شیئون، این معناش این است که بر فردی که جاهل است چیزی نیست، برخلاف اون عمومات ادله مفترات که هم شامل عالم و هم جاهل می شد و اطلاق داشت. ظاهر این چنین است که خب اگر جهل داشته لا یرا الا ان ذلک حلال له. خب یک روایت دیگری که او صحیح هم هست، صحیحه عبدالصمد ابن بشیر که مرحوم شیخ نقل فرموده و عن موسی ابن القاسم عن عبدالصمد ابن بشیر عن ابی عبدالله فی حدیث ان رجلا اعجمیا دخل المسجد یلبی و علیه قمیصه فقال لأبي عبد الله عليه السلام إني كنت رجلا أعمل بيدي واجتمعت لي نفقة فجئت أحج لم أسأل أحدا عن شيء وأفتوني هؤلاء أن أشق قميصي وأنزعه من قبل رجلی و ان حجی فاسد و ان علی بدنه و قال له متى لبست قمیصک ابعد ما لبیت ام قبل قال قبل ان البی قال فاخرجه من رأسک فإنه ليس عليك بدنه وليس عليك الحج من قابل أي رجل
ركب أمرا
بجهالة فلا شيء عليه طف بالبيت سبعا وصل ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام وسع بين الصفا والمروة و قصر من شعرک فإذا کان یوم التربیه فاغتسل و اهل بالحج و اصنع کما یصنع الناس و سایل شیعه جلد 9 باب 45 از ابواب تروک الاحرام حدیث 3. در این صحیح عبدالصمد ابن بشیر از امام صادق علیه السلام در حدیثی نقل کرده که یک شخص عجمی هم غیر عربی بود داخل مسجد شد در حالی که تلبیه می گفت و لباسش هم برش بود علیه قمیص. پس به امام صادق علیه السلام عرض کرد که کنت رجلا اعمل بیدی و اجتمعت لی نفقه. من فردی هستم که با دستم کار میکنم و به هر حال نفقه جمع کردم، مقداری مال اندوختم و جهت و احد جو مالا اومدم که حج انجام بدم. لم اسأل احدا عن شيء، از کسی هم نپرسیدم که به هر حال تکلیفم چیست. اما حالا اینها افتونی هؤلاء، اینا اینطور برای من فتوا دادن که ان اشق قمیصی و انزعه من قبل رجلی، این لباسم رو، حالا پیراهنی یا چه تنش بوده، این رو شکاف بدم و از طرف پا این رو بیرون بیارم. و ان حجی فاسد، این حج من فاسده و باطل. و ان علیه بدنه، یه قربانیم بهدم. حالا حضرت چه جواب فرمودن؟ فقال له متى لبست قمیصک، چه زمانی لباس تو پوشیدی، پیراهنی که تنش بوده. ابعد ما لبیت ام قبل، بعد از این که تلبیه بگی یا قبلش، اون در واقع با تلبیه محرم میشه شخص دیگه. حالا مربوط به همون عمرش هم بوده معلومه. قال قبل ان البی، عرض کرد به حضرت که پیش از آنی که تلبیه بگم این لباس رو پوشیدم. قال فاخرجه من رأسک، حضرت فرمودن که او رو این لباست رو از هم طرف سر خارج کن. فانه لیس علیک بدنه، برای قربانی هم به تو واجب نیست. و لیس علیک الحج من قابلن، حجی هم برد نیست نسبت به سال آینده. ایو رجلن، که بسا شخصی که
رکب امرم،
یک امری رو کاری رو مرتکب شده انجام داده. به جهالتن، روی جهل. فلا شیء علی، چیزی برش نیست. خب حالا تکلیف از این به بعد چیه؟ بعد که اون لباسو از تنت بیرون آوردی از همون طرف سر، لازم هم نیست شکاف بیدی، لازم نیست اون چیزی که اونا فتوا دادن الان میشه از عامه بودن. دیگرانی که به هر حال آشنایی به فتوای و نظر مبارک امام نبودن. حالا توف بالبیت سبعن، تواف کن در خانه خدا رو 7 مرتبه. و سل رکعتین عند مقام ابراهیم، 2 رکعت در نماز در مقام ابراهیم بخون. وسع بین الصفا والمروه، سعی بین صفا و مروه انجام بده. و قصر من شعرک، بعدم تقصیر کن از مود مقداری بر حال بچین. و ازا کانه یوم تربیه، وقتی که روز تربیه شد یعنی همون روز 8 که دیگه آماده میشن برای انجام تتمه مناسک در واقع در حج تمتع، فقط حسل قصد کن. و اهل بالحج، قصد آماده برای حج باشو. و اصنع کما یصنع الناس، بعدم همون طوری که مردم عمل میکنن تو هم عمل کن دیگه، روال تکلیف هم مشخص. این حالا این دو روایت روش تأمل بفرمایید تا انشالله بیان کنیم که آیا اینها همون دلیلی میتواند باشد بر اینکه فرق است بین عالم و جاهل در انجام تکالیف از جمله مفترات، مفترات روزه. و انشالله به نتیجه برسیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.